پس از انتشار نامه استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در رسانه‌ها، او در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما استعفایش را تکذیب کرد. او گفت شاید برکنارم کردند، من کنارگیری نکردم. 3 روز پس از آن که طرفهای اروپایی برجام گفتند جمهوری اسلامی اگر خواستار حفظ برجام است باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اورانیوم فلزی کاربردی صلح‌آمیز هم دارد. کارت زرد مجلس به محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی از مجلس 2 کارت زرد گرفت. و در این مجله گفتگوی هم خواهیم داشت با نعیمه ظفر، مربی جدید تیم ملی بسکتبال زنان قطر. درباره همه این مطالب خواهید شنید اگر با ما در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. در پی بالا گرفتن اعتراضات به دلیل افت پی در پی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، در چند روز اخیر پایگاه خبری سازمان بورس با انتشار نامه حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس، به وزیر اقتصاد اعلام کرد که آقای قالیباف اصل از سمت خود استعفا کرده است. نامه استعفای منتسب به آقای قالیباف درست زمانی منتشر شد که او در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بود. رئیس سازمان بورس پس از خروج از جلسه کمیسیون در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما استعفایش را تکذیب کرد و گفت شاید مرا برکنار کردند، من کنارگیری نکردم. در نامه استعفای منتسب به آقای قالیباف اصل آمده که اقدامات سیاسی و ورود غیر حرفه‌ای ها و مسئولان نامشخص به مباحث بازار سرمایه موجب بروز افت شدید شاخص بورس شده و دلیل استعفای اوست. از میخوام گفتگوی داشتم با حسن منصور، کارشناس اقتصادی، و از او پرسیدم آیا ادعای حسن قالیباف اصل درباره دخالت غیر حرفه‌ای‌ها و اقدامات سیاسی درست است؟
خبر استعفای آقای حسن قالیباف رئیس بورس، این به احتمال قوی درسته، ولو که تکذیب کردن، برای اینکه مطالبی که گفتند متین و درسته با واقعیت تطبیق میکنه، یعنی دخالت تقریبا تمامی محافل سیاسی و اجتماعی و حتی مذهبی ایران در امر بورس، حتی اگر یک مدیر بورس واقعا مدیر بورس باشه، کارشو عملا فلج میکنن و در بورس التهاب میآفرینن. به این ترتیب مسئله اشاره کردن به دخالت دولت هم کاملا از نخستین روز التهاب بورس روشنه، برای اینکه دولت در بورس 2 هدف رو دنبال میکنه. یکی این که کسری بزرگ مالی برای خودش این رو ترمیم کنه که ارقام رسیدم دیگه بیش از 32 تریلیون تومان رو تونسته تامین بکنه. این یک هدف بود. هدف بزرگتر این بود که با انتقال دادن پول از طبقه متوسط به دارندگان سهام عدالت بتونه جلوی آشوب سیاسی رو بگیره. در این زمین هم تا حدودی موفق شد.
آقای منصور، پس میشه گفت که مسبب وضعیت کنونی دولت هستش؟
یکی از عامل‌های بسیار مهم و مستقیمش دولته، ولی در کنار اون با در نظر داشته باشیم که مردمی نگران که شاهد این هستن که ثروتشون، پولشون هر روز در دستشون مثل برفی که در تابستون به دست گرفته باشی در آب میشه، اینا نگرانن که چیکار بکنن. در چنین وضعیتی مردم مستحصل ناگزیر میرن پراید خودشون میفروشن و بخشی داره یه پسنداز از بانک ها بیرون میکشن و اینو میارن به بورس. به توجه کنید که این قضیه کاملا ارگانیزه بود، یعنی اینکه ضمن اینکه بورس رو دامن میزدن، از شخص رهبر امام جمعه ها و رئیس جمهور میگفتن بیاین پولو برسیم به بورس، در این حال پسنداز ها رو تهدید میکردن اینکه ما نرخ سود رو پایین میاریم، یعنی پول از بانک بیرون بکشید ببرید بریزید تو بورس. برای اینکه برای در بورس هدفهای مشخصی دنبال میکردن. به این ترتیب نقش دولت در این زمینه کاملا مشخص.
آقای منصور، همیشه هم اینطوری نبود؟ یعنی در فاصله فروردین تا مرداد سال 99 شاخص کل بورس تهران جهش قابل توجهی داشت، از 500 هزار واحد به بالای 2 میلیون واحد رفت، اما در انتهای مرداد ماه دوباره شروع کرد به سقوط. دلیل اون جهش ناگهانی و این روند نزولی اخیر چه هست؟
نخست اطلاعات نادرست. برای اینکه وقتی در بورس اعلام می شود که فلان شرکت اینقدر سرمایه، اینقدر امکان سود داره، سهامش بالا میره. در حالی که پشت این اعلام ها معمولا باید مؤسسای حسابرسی دقیق این گزارش رسیده باشند، از نظر اونها اعلام بشود. ما یک کمیسیون بورسی در لندن داریم که تمام این موارد از سوی او اعلام میشه، نه از سوی خود زینب. این یک مسئله اساسی. بنگهی در اون شرایطی بود که خود دولت در جهت تعمیق بورس بود و شرکت های زیر نظر دولت و نهادهای عمومی رو تشویق میکردن به اینکه بیان اونجا با حسابسازی، با اطلاعات بسیار بسیار نادرست، حتی برای شرکت هایی که ناموجود بودند، اعلام سرمایه کردند، اعلام سوداوری کردند، وارد بورس کردند. در نتیجه بورس در اون شرایط نگرانی و اضطرار مردم بالا رفت. این بالا رفتن طبیعی به اصطلاح بورس بهش میگیم خبابی و امکان ترکیدنش همیشه وجود داره. دمج بعد از مدتی به این قضیه خواه و ناخواه میرسیدیم و رسیدیم. یعنی در ایران ما واقعا با یک بورس طرف نیستیم. ما در ایران با یک کازینوی دولتی و نهادهای انقلابی طرف که بیشتر سهامداران اونها هم همین دستگاه هستن که بهشون میگیم حقوقی ها.
آقای منصور، آیا در شرایط کنونی که ایران زیر فشار تحریم‌های گسترده وجود داره، اصلا امکان این وجود داره که وضعیت بورس تهران بهبود پیدا بکنه؟
بورس از کل اقتصاد جدا نیست. اگر اقتصاد به روال منطقی خودش برگرده، طبیعی است که در ایران میتونه بورس وجود داشته باشه. ولی اینکه بورس روزی مردم تشویق بشن با این انگیزه های دروغین وارد بورس بشن، بعد هم انتظار این برود که دولت بیاد اینا رو جبران کنه. ببینی کسی که وارد بورس میشه وارد معامله میشه. در هیچ جای دنیا برای معامله بیمه وجود نداره. یعنی معامله کننده میتونه ضرر کنه و از این نظر هست که مدام هشدار داده شد از سوی تمام کارشناسان، از جمله خود بنده مطلب نوشتم که این مسئولیت با سرمایه گذاره. دولت هم بعد زیر بار این قضیه نخواهد رفت و جبرانی در پیش نخواهد بود. ولی وضعیت کل اقتصاد ایران به شدت در حال بحرانه و در واقع دولت تمام امیدهای خودش رو به این بسته است که بتونه با تغییر دولت در آمریکا به ارزهای موجودش دسترسی پیدا کنه. اگر این امکان حاصل بشه، گشایشکی برای دولت وجود خواهد داشت در این صورت قیز.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سه روز پس از آنکه طرفهای اروپایی برجام گفتند اگر جمهوری اسلامی خواستار حفظ برجام است باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند، وزارت خارجه ایران این امر را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که اورانیوم فلزی کاربردهای صلح‌آمیز نیز دارد. این در حالی است که در بیانیه مشترک تازه فرانسه، آلمان و بریتانیا آمده است که تولید فلز اورانیوم دارای پیامدهای بالقوه سنگین نظامی است و ایران هیچ گونه توجیه پذیرفتنی غیر نظامی برای اقدامهای اخیرش ندارد. گفتگوی داشتم با بهروز بیات، کارشناس نظامی، و از او پرسیدم آیا این ادعای ایران درباره صلح‌آمیز بودن اورانیوم فلزی صحت دارد؟
فلز اورانیوم یک فلزی است که خیلی سنگینه، خیلی سخته و نقطه ذوبش هم بالاست. از این نقطه نظر میتواند مصارف صنعتی گوناگون داشته باشد. البته آن بخشیش که مصارف صنعتی دارد اورانیومیه که در واقع فقیر شده، برخلاف آنچه که صورت میگیرد برای استفاده مثلا یا بمب یا در نیروگاه ها و باید اورانیومش فقیر شده باشه، در اون صورت میتواند مصارف صنعتی داشته باشه و میتواند مصارف نظامی غیر هسته‌ای داشته باشد. یعنی مثلا برای اینکه دماغی موشکایی که پرتاب میشن مؤثر بشه، نفوذ بکنه، میتونن از اورانیوم درست بکنن، چون خیلی سخته. در مورد ایران البته جمهوری اسلامی ادعا میکنه که میخوان در واقع فلز اورانیوم نمیخوان، بلکه این فقط یک وسیله میانیه. میخوان با یه ترکیبش با سیلیسیوم یک نوع جدیدی از سوخت برای ریاکتور پژوهشی تهران تولید بکنن. برای مشکل با جمهوری اسلامی این است که مصرف جدی و واقعی برای فلز اورانیوم در ایران الان متصور نیست، و از اونجایی که جمهوری اسلامی خیلی وقتا برای اینکه برنامه هستیش پیش ببره بهانه آورده که میخواییم 20% غنی بکنیم برای ریاکتور تهران، یا حتی ما میخواییم بالاتر از 20% برای پیشرونده های دریایی، این صحبت ها از این بهانه ها زیاد داشته و واقعا دلیل بلاواسطه‌ای وجود ندارد، از این لحاظ تردیده که چرا فلز اورانیوم میخوان تولید بکنن، زیرا بدون اورانیوم در حالت فلزیش نمیشه بمب ساخت.
پس همین به همین دلیل هست که طرف‌های اروپایی برجام از جمهوری اسلامی خواستند که تولید اورانیوم فلزی رو متوقف بکنه.
واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی هنوز تولید نمی‌کنه. فعالیت‌های پژوهش و توسعه رو در این مورد شروع می‌کنن. هنوز به مرحله تولید نرسیده، ولی مهم نیست. اروپایی‌ها در هر حال از اینکه جمهوری اسلامی این مسیر رو بره اظهار نگرانی کردن و در واقع همین هم به کار بردن که در لحظه کنونی نشانه‌ای وجود ندارد که ایران فلز اورانیوم لازم داشته باشد. از این لحاظ که باعث نگرانی شد. منتها دوباره برگردم به پرسشتون، البته اورانیوم هم میتواند مصرف صنعتی داشته باشد و هم مصرف نظامی برای ساختن بمب.
گفتگویی بود با بهروز بیات، کارشناس نظامی. اما نیروی زمینی ارتش ایران روز سه‌شنبه مرحله نخست رزمایش خود با نام اقتدار 99 را در سواحل مکران در دریای عمان آغاز کرد. این رزمایش در ادامه مانورهای نظامی جمهوری اسلامی پس از افزایش تنش‌ها بر سر برنامه اتمی‌اش و کارزار فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران انجام می‌شود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
نیروی زمینی ارتش ایران روز سه‌شنبه از آغاز رزمایش تازه‌ای با نام اقتدار 99 در سواحل مکران در دریای عمان خبر داد. این رزمایش در ادامه مانورهای نظامی جمهوری اسلامی پس از افزایش تنش‌ها بر سر برنامه اتمی‌اش و کارزار فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران انجام می‌شود. آنطور که ارتش ایران اعلام کرده، مانور تازه این نیروی نظامی یک رزمایش تهاجمی بوده است. بر اساس این گزارش، یگانهای تکاوری و چتر باز در این رزمایش سالیانه ارتش حضور داشتند. علاوه بر آن، جنگنده ها، بالگردها و یگانهای ترابری ارتش هم در این مانور شرکت کردند. نیروهای مسلح ایران طی 20 روز گذشته بیش از 10 مورد رزمایش های مختلف عملیاتی در زمین، دریا، پدافند، حوزه پهپادی و همچنین موشکی برگزار کردند. آخرین مورد آن رزمایش پیامبر اعظم سپاه پاسداران بود که در جریان آن از موشک‌های بالستیک با برد 1800 کیلومتر استفاده شد و گفته شد که اهدافی در شمال اقیانوس هند با این نوع موشک‌ها هدف قرار گرفتند. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس ضمن ابراز نگرانی از برنامه موشکی ایران خواستار توقف این فعالیت‌ها شدند. آنها تأکید دارند که برنامه موشکی ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه است. آمریکا همچنین معتقد است که آزمایش موشک‌های بالستیک ایران نقض قطعنامه شورای امنیت است، اما ایران این موضوع را رد می‌کند. در همین حال، دو روز پیش از رزمایش تازه نیروی زمینی ارتش ایران، بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا با عبور از حریم هوایی اسرائیل به گشت‌زنی در خلیج فارس پرداخته بودند. بنابر گزارش منابع اسرائیلی در روزهای گذشته نیز چند بمب افکن F-16 آمریکایی این دو بمب افکن استراتژیک را که قادر به حمل بمب هسته‌ای است به سمت خلیج فارس همراهی کرده بودند. بر پایه همین گزارش این پنجمین بار طی ماه‌های گذشته است که جنگنده‌های آمریکایی از حریم هوایی اسرائیل عبور کرده و راهی خلیج فارس می‌شوند. رزمایش‌های تازه نظامی ارتش ایران در سواحل دریای عمان در حالی برگزار می‌شود که در آخرین هفته ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنش میان ایران و آمریکا تشدید شده است. در همین زمینه خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی آورده که ایران به تازگی شمار مانورهای نظامیش را به عنوان بخشی از فشار بر جو بایدن افزایش داده است. دوره ریاست جمهوری آقای بایدن از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز می شود.
رضا جمالی گزارش می داد. در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه رسانه‌های مختلف اخباری از انفجارهایی در اطراف بغداد منتشر کردند. ابتدا شبکه خبری الجزیره گزارش داد جنگنده‌های F-16 آمریکایی حملاتی را در منطقه جرف سخر در 65 کیلومتری بغداد انجام دادند. خبری که از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام تکذیب شد. کمی بعد مرکز رسانه‌ای سازمان امنیت عراق اعلام کرد این انفجارها ناشی از حمله گروه خلافت اسلامی داعش به دکل‌های برق بوده که به حمله هوایی تعبیر شده. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در گفتگویی به رادیو فردا ابتدا از اهمیت منطقه‌ای که در آن انفجار رخ داده میگوید.
منطقه جرف سخر در حقیقت نماد جغرافیایی وضع فاجعه‌ای است که امروز داره در عراق صورت میگیره. جرف سخر در 70 کیلومتری بغداد در استان بابل هست و اهالیش همه قبل از اینکه داعش بیان بگیرد مناطقی از عراق رو، اینا همه سنی مذهب بودن. یکی از مناطق حاصلخیز عراق هم هست، نخلستان‌های معروفی داره و این پس از حمله داعش و بعد از آزادی اینجا توسط نیروهای هشت و شهبی و طرفداران ایران، عملا این 140 هزار نفری که در این منطقه بودن مهاجرت کردن و بعدن هم هیچگاه نیروهای طرفدار ایران و شیعه اجازه ندادن که ساکنان قبلی اینجا به اینجا برگردن و به همین علت همیشه بین داعش یا سنی ها و شیعه هایی که اینجا رو تسخیر کرده بودن از سال 2014 تا به امروز، یعنی 6 سال از جنگ صورت داره در اینجا صورت میگیره و ایرانی ها موفق شدن و هشت و شعبی موفق شده اونجا پایگاه های مهمی رو برگزار بکنه، از جمله کارگاه هایی برای ساخت موشک. حتی آقای قاسم سلیمانی چندین بار از این محل بازدید کرد. به هر حال محل استراتژیکی هست، هم به مرز عربستان سعودی نزدیک است، هم به شهرهای مهم نجف و کربلا. اغلب خبرگزاری ها، حتی خبرگزاری های قابل اعتماد، صحبت از حمله هوایی می کنند. یعنی این اتفاقی که در آنجا افتاده چون مراکزی خیلی دقیق بمباران شده، تعداد تلفات بالا بوده، تلفات هم اغلب بین هشت و شعبی بوده، به خصوص کتائب حزب الله. اگر حمله هوایی بوده باشد و اگر آمریکایی ها تکذیب کردند که نیروهاشون در حمله هوایی شرکت نداشته، یک نیروی دیگری باقی میماند، اون هم اسرائیله. اینکه اسرائیل بوده، اسرائیل هیچگاه تایید نمیکنه، ما هم نمیدونیم، ولی نوشته هایی در وسایل ارتباط جمعی اسرائیل هست، از جمله در روزنامه هارس، که اسرائیل اعلام کرده که تصمیم داره حملات رو به سوریه تنها محدود نکنه و هر جا که تشخیص بده که نیروهای هشت و شبی منافع اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن، اونجا هم حمله بکنه. همه اینها اظهار نظر تحلیلگران هست که ممکن است کار اسرائیل هم باشه.
به این آقای رئیس ستاد نیروهای مسلح بگین هواپیمایی که یه حتی یه اسلحه همراهش نبود اوکراینی رو زدین، 176 نفر رو به کمال بی‌انصافی و نامردی کشتین، تازه مردم میگن چرا بازماندگانشون هم میگن زندان میکنید. اما هواپیمای قولپیکر آمریکایی اومد و وجود نداشته، چون که میدونی یک دونه شلیک میکردید با خاک یکسانتون میکردن، همه تون رو دود میدادن. رب رو بتون رو یاد کنید. حالا مدید میگید لایقی نداشتن، خجالت بکشین. خیلی شما یه آفتابه نمیتونید بسازید.
این سید علی خامنه ای رهبر مفسدین جهان اومده و میگه که این واکسن آمریکایی انگلیسی حرام هستش و نباید وارد ایران بشه. علتش هم عنوان کرده که من اعتماد ندارم به اینا. پس اعتماد چیز خوبیه. آره، میخوام به این سید علی خامنه ای بگم اعتماد پس چیز خیلی خوبیه. پس بیا این اعتماد مردم نسبت به خودت هم یه نظر سنجی بکن، ببین اعتماد ملت نسبت به تو چقدره، و بعد بیا یک چیزی رو حرام و حلال اعلام کن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر @فرداگرام، راه دیگر ارتباط با ما این شماره هست: 2042-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فرداست. مجلس ایران روز سه‌شنبه به وزیر خارجه دولت حسن روحانی دو کارت زرد داد. کارت زرد نخست مربوط بود به سوال محمد جواد کریمی قدوسی، نماینده تندروی مجلس، از وزیر خارجه در مورد علت تلاش برای مذاکره با آمریکا سه هفته پس از مرگ قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس. و کارت زرد دوم هم به پرسش فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت در مجلس، مرتبط بود که در مورد دیپلماسی اقتصادی مطرح شد و نمایندگان پاسخ محمد جواد ظریف در مورد عملکرد وزارت خارجه در رابطه با دیپلماسی اقتصادی را قانع کننده ندانستند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، در گفتگویی با رادیو فردا ابتدا درباره هدف مجلس از دادن کارت زرد به محمد جواد ظریف میگوید.
خب ابتدا ببینیم که چه کسانی کارت زرد دادن. اگه در صورت ظاهر این هستش که اعضایی از پارلمان به عضوی از کابینه کارت زرد داده، اما صورت واقع این هستش که اون دسته از دلواپسان، کسانی که در شرایط شکل‌گیری مذاکرات ایران و آمریکا در برجام گفتن ما دلواپس هستیم و اساساً یک ادبیاتی، یک نامی شکل گرفتش، در واقع اینها هستند که به عضو دیگر کابینه که مسئله مذاکره با آمریکا برجام رو پیش برده و شواهدی هم در دست هست که احیاناً به احتمال بسیار زیاد مذاکرات ایران و آمریکا شکل بگیره در دوران پسا ترامپ، در واقع این گروه الان فعال شدن و به آقای ظریف کارت زرد دادن. این صورت ظاهر مسئله. اما نکته مهمتر از این که من میبینم این هستش که بنابر برخی اخبار به آقای ظریف نامزد ریاست جمهوری 2400 خواهد بود، به دلیل اینکه در اون سو آقای بایدن آمده، یکی از معمارهای برجام. آقای ظریف هم معمار برجام در این سو در ایران. اگر این خبر صحت داشته باشه، لااقل در حد یمانه هایی هم که در جامعه سیاسی ایران مطرح شده، البته خب آقای ظریف بسیاری چیزها رو تکذیب میکنه که واقعیت داره، این هم در حال حاضر تکذیب کرده، اما اگر فرض بر این باشه که او قصد چنین کاری رو داشته باشه، لااقل ما جریان هایی رو دیدیم در داخل ایران که پیشنهاد دادن به آقای ظریف جلو برود، از جمله آقای صادق خرازی پیشنهاد رو داده. لذا خواستن آقای ظریف رو از همین الان هشدار بدن که اگر فرضاً شما شدی یا رئیس جمهور شدی، بدون با همچین مجلسی روبرو هستی. مجلسی که ما در ایران داریم که اسمش مجلسه، هیچ استقلالی نداره. همین مجلسیان بودن که در یک نمونه برجام رو در عرض 20 دقیقه امضا کردن، چون فرمان آمد که از بیت رهبری به نظام موافق است، نه امضا کردن. پس بنابراین اگر اراده رهبر جمهوری اسلامی بر این واقع بشود که میتواند با آقای بایدن به مذاکراتی دست بیابد، و قطعا هم این اراده رو داره ایشون، به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی در این کشور معلومه، قفل شده، شرایط خطرناکه، امکان هر حادثه‌ای وجود داره، روابط اسرائیل و کشور عربی جلو رفته، به هر دلیلی نگاه کنیم آقای خامنه‌ای حتما به این سو می‌اندیشه که مذاکره بکنه. در این شرایط طبیعتاً اگر اون موتور پیشران مذاکرات یعنی آقای ظریف رو بتونن دلواپسان منکوب بکنن، طبیعتاً ضربه‌ای به روند مذاکرات احتمالی آینده خواهد زد. واقعاً بهانه‌ای که مجلس گرفته بهانه مضحکی هستش. ببین همین مجلسی ها شعار مرگ بر آمریکا میدن، شعار که آمریکاش غلطی نمیتواند بکند میدن، میگن برجام رو نباید تصویب میکرد. خب الان وضعیت اقتصاد در اثر همین تفکرات تندروانه این دلواپسان امثال اینها مثل قول و زنجیر بسته شده. بعد به آقای ظریف میگن که چرا شما دیپلماسی اقتصادی نه، خب دیپلماسی کشوری که رابطش با اقتصاد جهان خراب شده باشه بیش از این نیستش. من فکر میکنم بهانه گیری بوده که یک کارت دو کارت زرد به آقای ظریف بدهن که در واقع این دو کارت زرد به آقای روحانی تلقی میشود.
نعیمه ظفر، بازیکن سابق بسکتبال، گزارشگر ورزشی و داور رسمی فدراسیون بسکتبال ایران، مدتی است که مربی تیم ملی بسکتبال زنان قطر شده. بشنوید گفتگوی فریبرز غریب رو با نعیمه ظفر.
یک خبر مهم ورزشی مربوط به یک بانوی ایرانی که رسانه‌های داخل کشور مختصر و کوتاه به آن اشاره کردند. نعیمه ظفر هدایت تیم ملی بسکتبال زنان قطر را بر عهده گرفت. با نعیمه ظفر هم کلام شدم و از او خواستم که برای شنوندگان رادیو فردا از ابتدای ورودش به دنیای بسکتبال بگوید.
من بسکتبال رو از بچگی شروع کردم. 9 ساله بودم که اولین مسابقات کشوری رو که در زنجان برگزار شد شرکت کردم. اون موقع مسابقات در قالب بازی‌های دبستانی بود و مینی بسکتبالی که از زیرشاخه های این بازی ها بود. بعد از اون در 17 سالگی اولین بازیمو در سوپرلیگ انجام دادم، بعد دعوت شدم تیم ملی جوانان و تا سال 94 بازی کردم.
خانم ظفر همچنین آغاز کارش در دنیای مربیگری بسکتبال را اینگونه بیان میکنه.
از سال 2007 دوره‌های مربیگری رو در ایران شروع کردم، بعدش با هزینه شخصی به صربستان رفتم. اونجا یه چیزی شبیه دانشگاه بسکتبال دارن، کاملا مطابق با سیلابای فیبا. شما میتونید کورس‌های مربیگری رو بر اساس یه استانداردها و یه پیش‌نیازهای بگذرونید، مثل کشور لیتوانی. صربستان آکادمیک‌ترین کشور از لحاظ بسکتبال و از لحاظ آکادمیک بودن، اولین کشور توی دنیا.
از او در مورد چگونگی آشنا شدن با فدراسیون بسکتبال قطر سوال کردم و خانم ظفر این چنین پاسخ داد.
از همونجا استارت ارتباط من با یکی از خانمایی که توی همون صربستان بود، یه خانم قطری که اونجا بود، بعدن سمت توی ورزش بانوان داشت و چون من نمره کامل رو گرفته بودم، در واقع این نقطه براشون خیلی مهم بود. بعد از اون تقریبا 3 سال پیش ارتباط من با قطر شروع شد. برای من یه ایمیل فرستادن و دعوت کردن که من بیام قطر و به صورت یه دوره آزمایشی باهاشون کار کنم. تا قبل از این محدودیت‌های قرنطینه کرونا من در رفت و آمد بودم و با فدراسیونی قرارداد داشتم و به عنوان کمک مربی بزرگسالان و سرمربی زیر 23 سال باهاشون شروع همکاری کردم.
خانم ظفر همچنین در مورد اینکه چطور فدراسیون بسکتبال قطر سرمربیگری تیم ملی زنان بزرگسال این کشور را به او واگذار کرده میگوید.
بعد از دوران قرنطینه هم قرار بود که با همین عنوان بیام، ولی برنامه جدیدی که به فدراسیون ارائه دادم و سعی کردم با دیتیل بیشتری باشه و توی مدت قرنطینه من کاملا فقط میتونم بگم با بسکتبال زندگی کرده بودم. یه اپلیکیشن هم برای بسکتبال ساختم که 3 زبانه است: عربی، فارسی و انگلیسی. و در واقع این برنامه انقدر برای اینا از همه لحاظ من بهش پرداخته بودم که پیشنهاد سرمربیگری بزرگسالان و 3 به 3 رو دادن و سوپروایزر آکادمی های بسکتبالی که اینجا هست برای انتخاب بازیکن برای تیم ملی.
و نعیمه ظفر در پایان صحبتهایش با رادیو فردا گفته:
بسکتبال در اینجا بسکتباله. من هر جای دنیا باشم عاشق بسکتبالم، نیازی به هیچ چیزی ندارم. بسکتبال همه زندگی منه و اینجا تمام تمرکز من روی بسکتبال، روی ورزشه و میتونم بگم واقعا از بسکتبال لذت میبرم و خدا رو شکر میکنم یه شرایطی در اختیارم هست که از همه امکاناتی که در اختیارم هست میتونم برای برنامه‌ای که ارائه کردم استفاده بکنم.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پخش گفتگوی فریبرز غریب با نعیمه ظفر، مربی تیم ملی بسکتبال زنان قطر، مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسه. سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. در اینجا من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله جامعه باشید با اجرای فهیمه خضر حیدری.
مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دور تازه از دستگیری فعالان در سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داده است. به گفته حسین رحیمی، فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی این روزها در ایران افزایش پیدا کرده و تنها در یک سری از دستگیری‌ها افرادی دستگیر شده‌اند که حدود 507 میلیارد تومان گردش مالی داشتند. چنین حجمی از گردش مالی در جامعه‌ای که زیر بار فشارهای اقتصادی، گرانی، بیکاری و بیپولی کمر خم کرده است. چرا در سالهای اخیر چنین استقبالی از شرط‌بندی و قمار در جامعه ایران شده است؟ پگاه بنی هاشمی حقوقدان میگوید موضوع تازه نیست، اما شرایط اقتصادی حال حاضر در جامعه ایران مردم را بیشتر به سوی قمار و شرط‌بندی کشانده است.
شاید بیش از یک دهه هستش که این موضوع به کم کم در ایران با اومدن اینترنت و رشد اینجور سایت ها به اصطلاح شروع شده، ولی شدت اون در سالهای اخیر خیلی بیشتر شده، به خصوص اینکه با تبلیغاتی که میشه، با اینکه به اصطلاح از یه سری از حتی افراد مشهور استفاده میکنن برای اینکه مردم بیشتری رو ترغیب کنن که به این سایت ها سر بزنن، پولشون رو در این سایت ها قرار بدن، و همچنین تبلیغ میشه که زندگی کردن اونقدر را هم مثلا لازم نیست زحمت بکشین، خیلی راحت میتونین یه مرتبه یک شبه پولدار بشین. همین مسائل باعث شده که خیلی ها رو ترغیب کنه که به این موضوع دست بزنن یا لااقل یه بار امتحانش بکنن. منتها این موضوع رو باید بدونیم که همیشه معمولا رواج اینجور مسائل در جامعه، به خصوص وقتی هم جامعه همراه با بحران میشه، مثلا بحرانی مثل فقر یا بیکاری، همزمان استفاده از کارهای اینچنینی مثل شرط‌بندی و قمار و اینها هم آمارش بالاتر میره.
اما حسین غازیان، جامعه شناس، از دلایل دیگری هم حرف میزند.
این موضوع دلایل مختلفی داره، مثلا تفنن. عده‌ای از هیجان بازی و قمار لذت میبرن، در اونجا ارتباطاتی میگیرن و به هر حال یک نوع وسیله سرگرمیه براشون. دوم، مسئله رسیدن سریع و پر ریسک به پوله. همون اتفاقی که شما یا همون رفتاری که شما از مردم در بازار بورس و ارز این روزها میبینید در دوران تب و تاب‌های اقتصادی که میبینن افراد گاهی اوقات به پولهای زیادی میرسن به صورت ناگهانی.
و البته تبلیغات. تبلیغاتی که عمدتاً روی یک پرسش تمرکز میکنند: آیا دوست دارید پول دار شوید و زندگی لاکچری داشته باشید؟ تبلیغات در شکل‌های مختلف و در انواع پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، به اصطلاح شاخ‌های مجازی، صفحه‌های پرمخاطب در اینستاگرام و حتی بعضی هنرمندان و ورزشکاران، همه در حال تبلیغ سایت‌های قمار آنلاین هستند. هنرمندانی مثل شادمهر عقیلی که حضورش در تبلیغات سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی خیلی پر سر و صدا بود، یا امیر تتلو که سایت شرط‌بندی دارد، یا حتی چهره‌هایی مثل بهادر وحشی که یکی از افراد موسوم به شاخ اینستاگرام است. حسین غازیان:
بخشی از این ماجرا برمیگرده به اون نمایشی که معمولاً از طرف گردانندگان این سایت‌ها داده میشه در مورد اینکه چگونه تونستن با قمار زندگی لاکچری داشته باشن و در بهترین وضعیت در خارج از ایران زندگی کنن، که اون خودش یه عامل خیلی فریبایی است برای اینکه آدم‌ها برن به سمت اینکه از این راه سریع‌تر پولدار بشن.
در ایران قمار و شرط‌بندی حرام و غیرقانونی است، وضعیتی که خطر سایت‌های مجازی قمار را برای کاربران جوان و بی‌تجربه و حتی کاربرانی در گروه‌های سنی بالاتر که ممکن است از همه فوتوفن‌ها و کلک‌ها و کلاهبرداری‌های رایج در این سایت‌ها آگاه نباشند، حتی بیشتر می‌کند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان:
در سه مورد به اصطلاح سوارکاری، اسب سواری و تیراندازی و شمشیرزنی، قانون مدنی این سه تا رو استثناءً پذیرفته و در خیلی از موارد هم اگر کسی تجربه رفتن به میدان اسب دوانی داشته باشه میدونه که باجه‌های شرط‌بندی هستن و تحت نظارتن.
او توضیح می‌دهد:
این هم یکی از گونه مواردی هست که در کشور ما اتفاق می‌افته، ولی قانونگذار به دلیل اینکه اون رو غیرقانونی اعلام می‌کنه، کسانی که متضرر از این مسئله میشن رو مورد حمایت خودش قرار نمیده.
حالا فرض کنید شما کسی هستید که دار و ندارتان را در یکی از سایت‌های شرط‌بندی از دست داده‌اید، یا شما یکی از آن دهان و جوانی هستید که هر چه داشته اید در سایت های شرط بندی گذاشتید، مبلغ هنگفتی هم برنده شده اید، اما ناگهان سایت بر روی شما بسته شده. بلاک شده اید و هرچه داشتید از دست رفته. آیا دستتان به جای بند است؟ آیا راه به جایی دارید؟ پگاه بنی هاشمی.
قانونگذار ایران صراحتاً در قانون مدنی در ماده 654 هر گونه قمار و گروبندی رو باطل دونسته و دعاوی راجع به اون رو هم غیر قابل استماع اعلام کرده. بنابراین کسانی که متضرر میشن، متضرر ضرر مالی از این نظر میبینن، اگر دعوایی رو در دادگاه های ایران طرح بکنن، ضمن این که اصلا قابل استماع نیست از نظر سیستم قضایی، به یه نوعی این خودشون رو در معرض این قرار میدن که خود اون اشخاص جرمی رو مرتکب شدن. برای اینکه همین که شما در قماری شرکت بکنید، این خودش یعنی کار خلاف قانون رو انجام دادید. پس بنابراین میتونه حتی خودتون رو در معرض این قرار بدید که دادگاه خود شما رو هم به عنوان کسی که در یک امر غیرقانونی شرکت داشته محکوم بکنه.
از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم آیا اگر شرط بندی و قمار به شکلی که در کشورهای آزاد جهان رایج است، در ایران هم قانونی بود و فعالیت در این زمینه با نظارت قانون انجام میشد، وضعیت بهتری را شاهد نبودیم؟
کلن ضابطه‌مند شدن هر فعالیتی از این قبیل کمک میکنه به اینکه آسیب‌های کمتری به بار بیاره. شما یه موردش رو مثلا در مورد الکل میتونید ببینید که وقتی ممنوع هست و بازار الکل تقلبی افزایش پیدا میکنه، آدم‌ها کور میشن یا بیماری‌های دیگری میگیرن، یا اینکه زیاد از حد مصرف میکنن، جوری که ایران بعد از روسیه با بیشترین شدت مصرف روبروست. در اینجا در مورد قمار هم احتمالاً به همین سبک داره اتفاق میفته. شاید اگر راه‌های عادی تر و پرنظارت‌تر قمار می بود، این مقدار استقبال نسبت بهش نبود در شرایط عادی. گذشته از اینکه نظارتی که برش وجود می داشت، امکان اینکه گردانندگان این سایت‌ها بتونن از طریق‌های تقلب‌آمیز یا غیر قانونی پول‌های افراد رو جذب کنن یا با تقلب اونها رو بردارند یا با فریب اونها رو در واقع اخذ بکنن رو میگرفت، به هر حال ضابطه مند میشد مثل قمار در همه جای جهان.
و پگاه بنی هاشمی که از همراهی دولت ها با شهروندان در کشورهای مختلف جهان میگوید، همراهی که هدفش حمایت از شهروندان است.
یکی از مسائلی که دولت‌ها سعی می‌کنن در دنیای مدرن امروز با مسائل روز اجتماع و شهروندانشون همراه بشن، موارد این چنینی هست. یکی از اون مسائلی که به اصطلاح بعضی از دولت‌ها رو بر این داشته که بیان مثلا استفاده از ماریجوانا رو رسمی اعلام بکنن، این هستش که وقتی یه چیزی در سطح جامعه بسیار رایج میشه، قانونگذار بر این که بتونه شهروندانش رو تحت حمایت قرار بده و نظارت دقیقی بر یه سری از مسائلی که داره اتفاق میفته به هر حال داشته باشه، میاد اونها رو هم قانونی اعلام میکنه.
نیروی انتظامی از باندهای بزرگی میگوید که این سایت ها را اداره میکنند، در حالی که بسیاری از گردانندگان این سایت ها با اسم و رسم مشخص خود و اغلب در کشورهای همسایه ایران فعالیت میکنند. از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم آیا امکانی برای پایان دادن به این وضعیت در ایران میبیند؟
من فکر میکنم مادام که این تب و تاب ها و تلاطم های اقتصادی در جریان باشه و این ارتقاها و به زمین خوردن های ناگهانی مشاهده بشه توی جامعه ما، آدم ها برای فرار از این موقعیت ریسک های زیادی میکنن. همونطور که ریسک میکنن به مهاجرتی میرن که معلوم نیست آخر عاقبتش چیه، یا خونه شون رو میفروشن و ارز میخرن یا وارد بازار بورس میشن، این رفتار پر ریسک در شرایط بی ثبات ادامه خواهد داشت.
سایت های قمار و شرط بندی در کشورهای پیشرفته جهان زیر نظارت جدی قانونی فعالیت می کنند. محدودیت سنی و سقف مشخصی برای پولی که کاربران ارائه یا برداشت می کنند دارند و به صورت منظم بازرسی می شوند. در فقدان چنین نظارتی، ورود به دنیای بی ضابطه قمار و شرط بندی آنلاین، البته که یعنی گردش مالی هنگفت برای گردانندگان پشت صحنه و آسیب‌های گاه جبران ناپذیر برای کاربرانی که در آن شرکت می‌کنند و از هیچ حمایت قانونی هم برخوردار نیستند. من فهیمه خضرایی دری هستم. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. خدا نگهدار.